به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم استاد بزرگوارم آقای دکتر داوری، که برای من سعادتیه که امروز در خدمتشون باشم. همچنین آقای دکتر شجاعی که خیلی فعالانه پیگیر برگزاری جلسات فرهنگی هستم. من فقط یه توضیح کوتاه بدم در مورد نکته‌ای که فرمودن. نخیر، من با واسطه یا بی واسطه شاگرد آبرماس نیستم. استاد من دیتر میسکلت شاگرد گادامر بوده و رساله دکتریش رو درباره هایدگر زیر نظر گادامر نوشته. فقط یکم چی نسبتی است. اما در مورد بحث فروغی، حقیقتش من وقتی عنوان مواجهه اندیشمندان ایرانی با تجدد رو در بیانیه آقای دکتر شجاعی دیدم، به فکر فرو رفتم که ما از چه نوع مواجهه‌ای داریم صحبت میکنیم، مواجهه با چی. یک منظومه ای از اصطلاحاتی هست در مورد مدرنیته که به نظر من اگه تا تدقیق نشه ما نمیتونیم راجع به مواجهه افراد با این صحبت بکنیم. یک کلمه مدرنیته است، یک کلمه مدرنیزاسیونه و یک کلمه هم تجدده که ما باش صحبت میکنیم. این سه تا به نظر من تفاوت ماهوی با هم دارن و نمیتونن یک جا با هم دیگه به کار برن. وقتی ما از مدرنیته صحبت میکنیم، به بهترین کتابی که در مورد مدرنیته نوشته شده به لحاظ فلسفی و سیاسی و اقتصادی، گفتمان فلسفی مدرنیته هابرماس، که ایشون چند تا لحظه تاریخی از قول هگل برای مدرنیته تعریف میکنه و چند تا بنیاد فلسفی برای مدرنیته. لحظه تاریخیش، اول میگن عصر مدرن به لحاظ تاریخی از سال 1800 شروع میشه، ولی حوالی سال 1500 حوادثی رخ میده مثل کشف دنیای جدید توسط کریستوف کولومب، رنسانس و کشف دنیای جدید و رفرماسیون از قرن 16، که این سه تا جریان بزرگ منجر میشه به اینکه ما یک عصری داشته باشیم به اسم عصر مدرن یا دنیای مدرن. ویژگی دوم مدرنیته به لحاظ تاریخی اینه که مدرنیته متضمن یا دربردارنده آینده است. یعنی مدرنیته برخلاف تاریخش، مثلا کلمه مدرنوس اولین بار در دوره مسیحیت به کار میره و میخواستن تفکیکی بکنن فعل خودشون رو با گذشته کفرآمیز مسیحی، ولی مدرنیته به معنای جدید کلمه متضمن در برداشتن آینده است. و یکی دیگه از ویژگی‌های دیگه‌اش هم خود تعریفگریه. هگل صراحت داره که مدرنیته تعاریف هنجارین و اصول مبانی فلسفی خودش رو از دورهای قبلی به هیچ وجه وام نمیگیره. بنابراین وقتی ما از مدرنیته صحبت میکنیم و از خصائل تاریخی مدرنیته صحبت میکنیم، این سه چهار تا عامل رو باید در نظر بگیریم. اما به لحاظ فلسفی، باز هم هابرماس با اتکا به کتاب پدیدارشناسی روح هگل میگه هگل نخستین فیلسوفیه که کاشف مدرنیته به لحاظ فلسفیه. قبل از اون کانت بوده، دکارت بوده، ولی هگل یه جمله‌ای داره که نقطه رهنمونش به مدرنیته میشه و اون اینه که ابلهانه است اگه فکر بکنیم فیلسوف میتونه از زمانه خودش فراتر بره. و هابرماس میگه که هگل نخستین کسی بود که زمانه خودش رو دید، تا این حد که هگل رو بدون انقلاب کبیر فرانسه و حوادثش اصلا ما نمیتونیم تحلیل بکنیم. و اونجا پی برد که دوره عوض شده. تحت عنوان اپاک ازش یاد بود. اپاک به عنوان یک خندقیه که یه دوره تاریخی رو از یه دوره تاریخی دیگه مجزا میکنه. اسم این دوره جدید رو با بنیاد فلسفی سابجکتیویتی یا سابجکتیویته تعریف کرده. بنابراین بنیاد فلسفی مدرنیته شد سابجکتیویته. و آقای دکتر داوری استاد بنده میدونن که آقای فرزین بعدت یک کتابی که در مورد نقد روشنفکران ایرانی نوشتن، بخشی از اون هم به خود آقای دکتر داوری اختصاص پیدا کرده در برخورد و مواجهه ایشون با همین مفهوم. این سابجکتیویته که ما ازش صحبت میکنیم خودش متضمن چهار معنای کلیدیه: یکی فردگراییه، یکی حق نقد، یکی اراده عمل خودگردان، و یکی هم خود فلسفه ایدالیستی ازش میاد بیرون که بعد ما عکس العملش رو بنیانگذاری جامعه شناسی شناخت توسط مارکس داریم و وارونه کردن دیالکتیک هگل. نتایج و برآمدهایی هم داره و یکیش زندگی دینیه، یکی اخلاق، یکی جامعه است، هنره، و این برآمدهای بخش فلسفی مدرنیته است. و اما بنیاد سیاسی مدرنیته با سابرماس میگه سیادت انسانها بر سرنوشت خودش و پیدایش دولت لیبرال، پیدایش دولت، پیدایش حقوق بشر و تمام چیزهایی که تامین کننده حقوق سیاسی بشر و بُعد اجتماعی اقتصادیش هم پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت اقتصاد و اندیشه ترقی است. بنابراین ما اگه مدرنیته رو به عنوان یک مثلث در نظر بگیریم، ضلع پایینیش بنیاد فلسفی سابجکتیویته است، یه ضلع اشبش سیاسی یا سیادت انسان‌ها بر سرنوشت خودشونه و یه بُعد دیگه‌ش هم بُعد ترقی‌خواهی، اندیشه پیشرفت و تکنولوژی. یا به عبارت دیگه یاسپرس میگه که ما خصایل فلسفی مدرنیته رو میتونیم در چهار نکته خلاصه بکنیم: یکی غلبه علوم تجربی، یکی سلطه آزادی فرد، یکی ورود مردم به صحنه تاریخ و یکی همه شمول شدن، یا جهانی شمول، جهانی که غلط، همه شمول شدن امور. اگه ما همه این منظومه رو در کنار هم قرار بگیریم و بخوایم به صورت پداگوژیک خلاصه بکنیم مدرنیته رو که همه اینا رو در بر داشته باشه، باز میرسیم به سه تا مسئله کلی: عقل گرایی رشنالیزیشن، فرد گرایی اندیویژوالیزیشن و همه شمول گرایی میشه یونیورسالیزیشن. بله، خب وقتی ما از مواجهه یک متفکر با مدرنیته صحبت میکنیم، بنابراین باید ببینیم چه نوع مواجهه‌ای صورت گرفت. و همون جور که آقای دکتر داوری گفتن، نه فروپی که هیچ کدوم از روشنفکرانی که، یعنی از پیشقراولان فکری نهضت مشروطیت تا با یک استثناءاتی، این مواجهه صورت نگرفته، در حالی که در غرب هر ستای این عامل در بحرانه و مواجهه فلسفی با همه این ستا صورت گرفته. عقل از طریق نقد فوکویی جنون به عقلانیت و فروکاسته شدن انسان به ذهنیتش مورد نقد جدی قرار گرفته. فردگرایی الان تو فلسفه سیاسی با یک توفندگی بزرگی با اسم من و ما مواجه هست که اکسل هونت کتابی که نوشته The I in the We، یعنی مسئله اصلی جامعه بشری منی هست که باید در ارتباط با ما قرار بگیره. و همه شمول گرایی هم که تبهمی بیش نیست و کسی که به نظر من از همه شمول گرایی حرف میزنه، حتی از همه شمول گرایی حقوق بشر، احیا کننده یه نوعی تفکر امپراتوریست و مورد نقد جدیه. به دلیل اینکه حالا من نمیخوام وارد بحث ریلیتیویتی و یونیورسالیتی بشم، اگه فرصتی شد با هم دیگه صحبت میکنم. بنابراین وقتی ما از مدرنیته صحبت میکنیم، باید ببینیم که مواجهه یک اندیشمند با این سپایه اصلی مدرنیته چی بوده. در آقای دکتر فروغی ما کمترین مواجهه‌ای نمی‌دیم. در هیچ کدوم از آثارش، من دو هفته گذشته رو اختصاص دادم به مرور کردن آثار ایشون، از مقدمه طولانی که بر حکمت سقراط نوشتن تا یادداشت‌های مختلفی که الان میرسم بهش، این مواجهه صورت نگرفت. اما مدرنیزاسیون سه تا معنی داره خودش. یکی تعمیق این دستاوردهای فکری و سیاسی و اجتماعی خود غرب در داخل جوامع غربی. دوم همین تعمیم به جوامع غیر غربی، یعنی ما بیایم از تکنولوژی، پیشرفت، داده‌های سیاسی، حق، اینها رو همه شمول بکنیم یا به کشورهای دیگه ببریم. و معنای تکنیکی و اصیل مدرنیزاسیون که اصلا هیچ به مواجهه صورت نگرفته اینه که ما مدرنیته رو مشمول قوانین خودش بکنیم، یعنی این نقدی که میگیم، این نسبیتی که میگیم، مشمول قوانین خودش بکنیم. به این معنا هم آقای دکتر فروغی، همونجور که دوباره میرسم آقای فروغی، هیچ مواجههی با مدرنیته صورت ندادن، فقط با مدرنیته بخش دوم، یعنی تعمیم دستاوردهای مدرنیته غربی به کشوری مثل ایران مواجههایی صورت دادن که من بهش میپردازم. اما معنای تجدد ترجمه دقیق به نظر من رینیواله، یعنی جدید کردن یا نوسازی یا بازسازی، و اصولا به نظر من نمیتونه ربطی به مدرنیته داشته باشه و به دایره مفهومی لغت مدرنیته داشته باشه. در ایران هم واژه تجدد از قرن 19 وارد ادبیات تاریخی ایرانی میشه و به معنای رنسانس، نهضت و نوسازی و اشتیاق به تغییر و نوآوری با توجه به زمانه و هویت ملی مطرح میشه. بنابراین میبینیم که کلمه تجدد ربط ماهوی و درونی با یک چیزی که ما اسمشو میذاریم مدرنیته و محصول در واقع تجدد سنت غربی ها هست که تبدیل به یک فرآورده شده نداره. کما اینکه آقای شیخ محمد خیابانی عنوان تجدد رو برای هفته‌نامه انقلابی خودش انتخاب میکنه بدون اینکه کمترین ربطی این تجدد با مدرنیته داشته باشه، یا شیخ العراقین که اون که مجلش رو بازم با همون فردیه که به اسم تجدد هم معروفه، روزنامه تجدد رو در میاره که ارگان فرقه دموکرات مستقل ایران و هوادار سردار سپهست که دقیقا در نقطه مقابل روزنامه شیخ محمد خیابانی و اون هم تجدد. بنابراین وقتی از تجدد صحبت میکنیم بیشتر معنای اصطلاحی تجدد رو باید در نظر داشته باشیم، یعنی جدید کردن، نو کردن، اصلاح کردن، بازسازی. کسروی هم مثلا این واژه رو ساختگی میدونه و میگه تجدد واژه‌ای نیست که بشه به کار برد و ما نو اندیشی رو به جاش پیش بینی میکنه. خب به این معنا اگه ما بخوایم ببینیم که چه نوع مواجهه‌ای با تجدد صورت گرفته، من در این فرمول خلاصه میکنم که تجدد یک فراینده و مدرنیته یک فراورده است. غربی ها از طریق تجدد سنتشون که این سنت دو پایه یونانی و مسیحی داره دست یافتن به چیزی که اسمشو گذاشتن مدرنیته و مدرنیته فراورده است، یک پکیج که ادعای همه شمولی هم داره در همه حوزه ها. خب ولی این تجدد سنت در جامعه ملی ما به نظر من اصلا صورت نگرفته، گرچه تاریخ داره. دوستان مورخ ما میگن که به معنای نو بازسازی سنت تجدد از تاریخ بیهقی و تذکرة الاولیاء عطار و تصوف و اینا شروع میشه و اگه ما این رو ملاک قرار بگیریم سابقه بیشتری داریم در نگاه کردن به سنت فکری و اندیشه ایم. و در قرن 10 و 11 و 12 میلادی کسانی مثل فردوسی، ابن سینا، خیام و بیهقی به قول آقای مشتبه مینوی میگه که درخشانترین دوره تاریخی ایران رو رقم زدن. بنابراین وقتی پرسش از تجدد هم مطرح هست، همونجوری که عنوان این بیانیه هست که پرسش از تجدد، باز هم میبینیم که آقای فروغی همونجوری که نشون میدم هیچ مواجهی با تجدد نکرد. بنابراین سوال ما این الان که در این منظومهی که خدمتون عرض کردم، مدرنیته به عنوان یک مفهوم، مدرنیزاسیون به عنوان سه نوع فرایند مختلف و تجدد باز هم به عنوان یک فرایندی که در مقابل سنت قرار میگیره، فروغی چه مواجهه ای کرده؟ عرضم اینه که با مدرنیته و بحرانهاش اصلا مواجهه نکرد. در کتاب شما ابو سید حکمت رو همونجور که آقای دکتر داوری به درستی اشاره فرمودن اصلا بارقه های فکری و دعوت به فکری حتی وجود نداره و اصلا در این کتاب اصلا میگه که در این کتاب در مقام رد و قبول و انتقاد تحقیقات فیلسوفان نیستم. متقدمتر این است که ابناء نوع ما از عقاید فلسفی اروپاییان آگاه کردند. بنابراین یک رویکرد خونسا تبلیغی نه ترویجی داره که در جای خودش اهمیت هم داره. یا در مقدمه بلند حکمت سقراط اونجایی که خلاصه‌ای از تاریخ یونان باستان و روند دنیوی شدن فلسفه و علوم رو میگه، کمترین مواجهه انتقادی شما نمیبینید. این از عدد انتظار از حقوقی در این حوزه نمیره، به دلیل اینکه من عرض کردم همونجور که استاد هم فرمودن چنین مواجهی اصلا توی ایران کم صورت گرفته که ما بیایم بنیاد فلسفی مدرنیته رو و تعارضاتی که باش درگیر هست رو مورد نقد قرار بدیم. و اما مواجهه با تجدد یا نوبازسازی سنت، پنج دقیقه خوبه؟ بله الان تموم شد، یه ده دقیقه. در مورد تجدد ما وقتی آثار آقای فروغی رو میبینیم، میبینیم که تأکیدش در حفظ و توسعه و ترقی زبان و ادبیات فارسیه. اصلا بحث باز نوسازی، وادار کردن سنت به این که حرف جدید بزنه اصلا تو روی کرداش نیست. کلیات سعدی رو که شما نگاه بکنین، یا که تصحیح فروغی هست که بهترین تصحیح هم میدونن، یا زبده حافظ، یا خیام که به کمک قاسم غنی و منتخب شاهنامه که به کمک حبیب یغمایی در اومده، اینها اصلا هیچ روی کرده انتقادی یا خواندن یا تفسیر کردن یا واداشتنشون به اینکه حرف جدید بزنن برای روزگار ما، کمترین مواجهه‌ای در این حوزه هم صورت نگرفته. مقالات فروغی که شامل 54 مقاله است و در 2 جلد در اومده، با اینکه فرهنگ ایران رو بر 4 پایه میدونه، مثل آقای اسلامی ندروشن میگه شاهنامه است، مثنوی، کلیات سعدی و دیوان حافظ ارکان اصلی فرهنگ ایران هست، باز هم اونا رو دست نخورده میذاره. شاهنامه رو فقط تبدیل میکنه به نصف که راحت تر خونده بشه یا رواج بهتری پیدا بکنه، و حد اکثر مزیتش اینه که نوعی جوری انتخاب کرده که شاهنامه صدمه نبینه. پرداختن به موضوعات بی خطر خصوصا در دوره آخر، اصلا وارد مسائلی که یک خطری ممکنه توش داشته باشم نمیشه. مثلا موزه چیست، برای چیست، و مردم شناسی چیست، فرهنگستان چیست، یک موضوعات خونسایی که شما هر جوری بگین هیچکی باهاتون کاری نداره. حتی در یک یادداشتی بود که من حساس شده بودم که شاید اینجا اقلا یه مواجهه صورت بگیره، یادداشت چرا ایران را باید دوست داشت. خب اگه کسی که ایران رو دوست داره باید قاعدتا متوجه امکان، متوجه زوال تمدنیش باشه، متوجه این باشه که ایران در شرایط فعلی که ما تو جهان هستیم هیچ حرفی برای گفتن نداره. و کسی که ایران رو دوست داره باید فرهنگ ایران رو وادار بکنه به این که حرف بزن. ما الان از خودمون میپرسیم که چه حرفی برای جهان داریم، چه مشارکتی در حوزه‌های مختلف داریم. آقای اوباما به نظر من بهترین حرف فلسفی ممکن رو زد، گفت ایرانی ها مدت هاست ما گفتن که میدونیم چی نمیخوان، الان وقتشه که بگن چی میخوان. وقتی ما ناقد لیبرالیسم هستیم، ناقد کپیتالیسم هستیم، ناقد سوبژکتیویته هستیم، در ازاش چی داریم که بگیم؟ چه گفتگوی تمدن ها و فرهنگ هایی میتونه صورت بگیره تا این استخراج صورت نگرفت؟ بنابراین کسی که ایران رو دوست داره و نگران ایرانه باید دعوت بکنه، دعوت به خواندن سنت بکنه، دعوت به خواندن فرهنگ بکنه، دعوت به تجدد سنت بکنه تا مدرنیته شکل بگیره. و الان مدرنیته به سبقه انفرادی تبهمی بیش نیست، مالتیپل مدرنیتیز، مدرنیته های متنوع، پلورالیتی آف مدرنیتی، مدرنیته نوع دوم که مثلا کسانی مثل اولریش بک مطرح میکنن. بنابراین ما مدرنیته غربیه که برای همه جهان باشه اصلا نداریم، مدرنیته آلمانی هم با فرانسویش متفاوته. بنابراین تو این حوزه هم میخوام بگم که تأکید میکنه که فقط به حب وطن مثل حب چیزای دیگه. مواجهه‌ای که آقای فروغی صورت میده با نوع دوم مدرنیزاسیونه که همون تعمیم دستاوردهای فکری، سیاسی و اقتصادی غرب به کشورهای دیگه است، که این کار رو مثلا همین لوژ فراماسونری رو که تأسیس میکنه در سال 1326 در بهترین روایت، علاوه بر اینکه مثلا بسیاری از کسان مثل آقای راین، محمود، کسای دیگه اینا رو پناهگاه استعمار میدونن، حالا بدون اینکه بخوایم وارد این مباحث شیم، اینه که میخواد فلسفه آزادی رو، یکی از وظایفش که در موادش ذکر شده، شرح فلسفه آزادی از راه کنفرانس و مقالات مشروع و تمرین آزاداندیشی. یا مثلا نوعی ستایش علم یا پیشرفت علم درش هست. در آزادمنشی و لیبرال بودن خودش از نظر شخصی همونجوری که آقای دکتر هم فرمودن تردیدی وجود نداره، با اینکه مصدق باش میانه خوبی نداشته در مواردی بوده که کمک کرده به مصدق. و موقع که رضا شاه خلع میشه از صحنه بیرون میره، زندانیای سیاسی رو آزاد میکنه، مراسم عموم مذهبی رو آزاد میکنه، مطبوعات اجازه میدن بدون سانسور فعالیت بکنن و حجاب یا بی‌حجابی رو هم به زنها واگذار میکنه. بنابراین میدونیم که به لحاظ فردی و به لحاظ عقیدتی این رکن سیاسی مدرنیته انگار باش وحدت پیدا کرده حتی توی رفتارش. یا انتشار کتابایی مثل حقوق اساسی آداب مشروطیت دوبل که یک بندش میگه که آزادی همه افراد آزادن که اختیار داشته باشن، اختیار دارن که آزاد باشن و کاری رو که میل دارن بکنن، مشروط بر این که صدمه‌ای به دیگران وارد نشه. اما همین هم با یک ملاحظه همراست و اون ملاحظه محافظه‌کاریه، نمیخوام صفت بعدی رو کار ببرم، محافظه‌کاری افراطی توأم با ترس فروغی در برخورد با رضا شاست. ما مثلا تیمورتاش رو هم داریم توی همون دوره، ولی فروغی به شدت محافظه‌کاره. یک وزیر مختاری که در سال 1310 یه جلسه با شاه میگذاره و فروغی رو ازش دعوت میشه که مترجم باشه، یادداشتی که میذاره اینه که فروغی از آن صرف مردان ترسویی است که همواره سعی دارند از بیان هر آنچه ناخوشایند شاهشان باشد خودداری کنند. و بعد میگه که من اصلا مطمئن نیستم که حرفای من درست ترجمه کرده برای شاه یا یه جوری ترجمه کرده که شاه بعدش نیاد. بنابراین میخوام بگم که فروغی موقعی وارد صحنه سیاسی کشور میشه که جامعه اصلا یک دوره عقب میشینه. ما قبل از اون مشروطیت رو داشتیم، غیر از یک دوره کوتاه استبداد صغیر، آزادی به نحو نسبیش مستقر شده. در دوره رضاشاه بازگشت مطلق به استبداد و کارگزارش هم، یکی از کارگزاران اصلیش هم خود فروغیه. من دو سه دقیقه دیگه بحثمو تموم میکنم فقط.
بله شما کتاب هر وقتی
بخواید. میراث فروغی هم من تاکید بکنم، من الان سه چهار دقیقه دیگه آقای دکتر تموم کنم. آثار فروغی به نظر من
میتونیم بعد از این که آقای دکتر تشریف بردن
بله
ناظر به بحث شما پرسش پاسخ داشته بله. باشیم و اون ادامه پیدا کنیم. حالا دکتر سلام میدم.
فقط یه نکته بگم تا آقای دکتر هستن که بعداً ازشون راهنمایی بگیرم. چون در مورد ابوالحسن فروغی صحبت کردن، حقیقتش اینه که من نسبت به ابوالحسن فروغی تازه واردم. در موقعی که میخواستم خود آثار آقای فروغی رو بخونم به ابوالحسن برخورد کردم و برام جذابیت داشت و رفتم دنبالش چند تا مقاله دیدم. اولا در حوزه سیاست من ابوالحسن فروغی رو سالمتر از محمد علی فروغی میبینم. محسن فروغی پسر محمد علی نقل میکنه که میگه با وجود احترام فوق‌العاده‌ای که ابوالحسن برای برادرش قائل بود، با صدای لرزان و عصبانی پرسید: داداش، شما هم در به وجود آوردن این اوضاع خفقان آور مقصرید. زیربنای این ساختمان جهنمی را شما و چند نفر دیگر بنا کردید. این در حوزه سیاست. و در حوزه فکر هم من فقط یه دونه از مقالش رو خوندم که تونستم بخونم و اون مقاله مطالعه فلسفی قرآنه. دقیقا نقطه عکس محمد علیه، یعنی همون اشارهی که آقای دکتر کردن که 20 سال 20 ماه آخر زندگیش به کار سبکتری میگذره، حدود 20 سال زندگی آخر ابوالحسن فروغی منحصرا به تحقیق و تفحص و یک نوع گورو بررسی میگذره. این مطالعه فلسفی قرآن رو هم شما بخونید، انگار که یک سیر انفسی داره که من از درویشی شروع کردم، رسیدم به تصوف، بعد یکم علم زده شدم، بعد الان برگشتم به این که در درون سنت‌های فکریمون ببینم چی میتونه استخراج بکنه. من این رو فقط به عنوان یک نکته‌ای که میتونه طرح بشه و برای مطالعات بعدی به کار گرفته بشه طرح میکنم که ابوالحسن فروغی شاید تاریخ کوردل هم حالا دوستان تاریخ هم اینجا ممکنه باشه، میره سراغ مشاهیر، سراغ کسایی که تونستن خودشون رو پرزنت کنن و افراد دیگه تو حاشیه میمونن و وظیفه اصلی مورخ حداقل تو شرایط فعلی تو در قرن حاضر اینه که بره سراغ در حاشیه مونده ها. خیلی متشکرم. مرمت